سلام، شما شنونده تکویج پادکست خبری آموزشی تکنولوژی هستین. پادکست تکویج دو بخشه. تو بخش اول اخبار داغ تکنولوژی هفته رو با هم مرور میکنیم و تو بخش دوم که اسمش لقمه آخره، آموزش کوتاه تکنولوژی رو داریم. احراز هویت بایومتریک به قابلیت تکمیل خودکار کروم اضافه شد. این قابلیت جدید به کاربرا اجازه میده که هویت خودشون رو با استفاده از اطلاعات بایومتریک مثل اثر انگشت تایید کنن. برای مثال اگه بخوایم با استفاده از کروم تو یک فروشگاه آنلاین از کارت اعتباری خودتون استفاده کنین، میتونین با استفاده از اثر انگشتتون فرم‌های مربوط به اطلاعات کارت رو به صورت خودکار پر کنین. روسیه خرید کالا با ارز دیجیتال رو ممنوع کرد. لایحه روسیه برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال با امضای رئیس جمهور این کشور به تصویب رسید. ارزهای دیجیتال تو این کشور قانونی هن، اما استفاده از اونها برای پرداخت هزینه ها ممنوع شده. 26مین دوره از نمایشگاه الکام برگزار میشه، مگر اینکه ستاد مبارزه با کرونا برگزاری نمایشگاه رو لغو کنه. محمد باقر اثناعشری رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که متولی برگزاری این نمایشگاه گفته که اگه ستاد مبارزه با کرونا برگزاری نمایشگاه رو لغو نکنه، الکام با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار میشه. رویداد CES 2021 هم به صورت کاملا دیجیتال برگزار میشه. بزرگترین نمایشگاه محصولات الکترونیکی مصرفی، جدیدترین رویدادی هستش که به خاطر نگرانی از شیوع ویروس کرونا امسال به صورت دیجیتالی برگزار میشه. اپل 30,000 اپلیکیشن و بازی رو از نسخه چینی اپستور حذف کرد. بر اساس آمار کسب شده، حدود 90% از 30,000 نرم افزار حذف شده بازی‌های موبایلی بودند. اداره رگولاتوری چین تاکید داره تمام بازی‌های پولی و هر چیزی که به صورت پرداخت درون برنامه‌ای درآمدزایی می‌کنه، باید اول توسط مراجع بازرسی بشه و قبل از انتشار مجوزهای لازم رو دریافت کنه. هندی‌ها دستگاهی با الکترون توسعه دادن که میتونه برای پاکسازی کرونا بسیار مؤثر باشه. این دستگاه میتونه یک منطقه 283 متر مربعی رو پوشش بده و انتظار میره در مناطق مسکونی، صنعتی و تجاری مورد استفاده قرار بگیره. این دستگاه برای مهار ویروس‌های خانواده کرونا طراحی شده و در تست‌های آزمایشگاهی تونسته 99.9% اونها رو خنسا کنه. کوالکام نسل جدید فناوری شارژ سریع خودش رو معرفی کرده که با شارژ 100 واتی باتری رو در عرض 5 دقیقه 50% شارژ می‌کنه. دورکاری 20,000 کارمند گوگل تا تابستون سال آینده ادامه داره. گوگل اعلام کرده سیاست جدیدی رو برای دورکاری نیروهای کاریش در نظر گرفته. این شرکت با ارسال ایمیلی به کارمنداش گفته تا اواسط سال 2021 میتونن به دورکاری ادامه بدن. مایکروسافت به تازگی از آزمایش موفقیت آمیز پیل‌های سوختی هیدروژنی تو دیتا سنترهای آژور خبر داده. ردموندیا به پیل‌های سوختی هیدروژنی به عنوان جایگزینی برای ژنراتورهای دیزلی فکر می‌کنند. گوگل کابل جدیدی برای ارتباط ایالات متحده، بریتانیا و اسپانیا تو اقیانوس اطلس نصب می‌کنه. پروژه کابل زیر اقیانوسی گوگل به نام گریس هاپر برای ارتباط بهتر دیتا سنترهای این شرکت در اسپانیا با دیتا سنترهای مستقر در بریتانیا و ایالات متحده اجرا میشه. گوگل به تازگی نسخه اندرویدی اپلیکیشن استیدیا رو به روز رسانی کرده که تو این نسخه جدید میتونید از قابلیتی آزمایشی برای استریم بازی از طریق شبکه سلولار تو گوشیتون استفاده کنید. بر اساس گزارش‌های تایید نشده، کنون عرضه سری دوم EOS R5 رو به مدت 4 ماه به تعویق انداخته و ممکنه این دوربین رو به دلیل مشکل داغی بیش از حد جمع‌آوری کنه. هک توییتر با استفاده از حمله های فیشینگ انجام شده. توییتر گفته مجرمان سایبری با سوء استفاده از حمله های فیشینگ بعضی از کارمندانش رو فریب دادن و به سیستم های داخلی شرکت نفوذ کردن. طراحی جدید لینک ها در گوگل اطلاعات تکمیلی رو پیرامون اخبار مهم ارائه میکنه. گوگل قابلیت جدیدی رو برای نمایش لینک های مرتبط با اخبار پیاده کرده که محتوای مرتبط با موضوع رو تو همون صفحه نتایج نشون میده. اپل با عبور از شرکت ملی نفت عربستان موسوم به سعودی آرامکو عنوان با ارزش ترین شرکت سهامی عام دنیا رو از آن خودش کرد. قابلیت جدید iOS 14 در حوزه حریم خصوصی مشکلات جدی رو برای آژانس‌های تبلیغاتی و ارائه تبلیغات شخصی سازی شده پیش میاره. اپل با این قابلیت در حال نابود کردن سودهای میلیارد دلاری در امکانات جدید صنعت تبلیغاته. آمازون برای رقابت با اسپیس‌ایکس 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه. آمازون تونسته از دولت ایالات متحده اجازه پرتاب 3236 ماهواره رو بگیره تا بتونه در حوزه ارائه خدمات اینترنتی با اسپیس‌ایکس رقابت کنه. اپل گیف کارت جدیدی برای خرید دیجیتالی و فیزیکی معرفی کرد. کاربران با استفاده از گیف کارت جدید اپل میتونن هر دو حالت خرید آنلاین یا حضوری از فروشگاه ها رو انجام بدن. قابلیت نیربای شیر از طریق کروم به ویندوز اضافه شد. گوگل اعلام کرده کاربران سیستم عامل ویندوز از این به بعد میتونن از طریق مرورگر کروم به قابلیت نیربای شیر برای انتقال سریع فایل ها دسترسی پیدا کنن. خوب، بریم سراغ لقمه آخر تکویر. تو این قسمت و قسمت هفته آینده لقمه آخر قراره شما رو با وب آشنا کنم. اینترنت در سال 1989 به عنوان مفهومی شروع به کار کرد که توسط تیم برنرز‌لی، محقق کامپیوتری سرن یا همون سازمان اروپایی تحقیقات هسته‌ای خلق شد. در ابتدا قرار بود این مفهوم راهی برای اشتراک گذاری اطلاعات پژوهشی تو تمام شبکه سرن باشه و به این ترتیب نیاز به ذخیره سازی جداگونه دیتا تو هر کامپیوتر رو از بین ببره. خلاصه ماجرا اینه که برنرز‌لی تونست یک وب پیج که اون موقع خیلی عجیب غریب بود بسازه که اطلاعات مشخصی رو از سرور دریافت میکرد. این اتفاق ساده امروزی لحظه تولد اینترنت بود. برنرز‌لی بعد از آزمایش‌های موفقیت آمیزش سراغ دانشجوها، پروفسورها و محققین کامپیوتر رفت تا وب پیج‌های مخصوص به خودشون رو برای پژوهش‌هاشون بسازن و بعد به کمک مرورگرها بتونن اونها رو مرور کنن. تا سال 1999 میلادی اینترنت رشد کرده بود و حدود 3 میلیون وبسایت ریدانلی یا همون فقط خوندنی در جهان وجود داشت. تو این مقطع از اینترنت میتونستید با سر زدن به وبسایت‌های مختلف صرفاً اونا رو مطالعه کنین، ولی نمیتونستین با قابلیت‌های مختلف مثل دگمه‌ها تعامل داشته باشین. درست مثل یه فایل PDF که برای ادیتش نرم افزار خاصی ندارین و فقط میتونین بخونیدش. تو همین زمان بود که بسیاری از قول‌های جستجوگر از راه رسیدن. اون اولا یاهو از بیشترین محبوبیت برخوردار بود، اما یاهو در نهایت این نبرد رو به طراحی و کارکرد بسیار شسته رفته تر گوگل باخت. بعد از این دوره میرسیم به وب تو یا وب خوندن نوشتن. تو این مقطع اینترنت این امکان برای مردم فراهم شد که شروع به نوشتن جملات خودشون کنن و دانششون رو به پلتفرم‌های وبلاگی مثل ویکی‌پدیا اضافه کنن. برای اولین بار بود که عموم مردم میتونستن بدون هیچ دانشی راجع به HTML یا زبان‌های دیگه برنامه نویسی وب محتوای متنی خلق کنن، پست کنن و به اشتراک بذارن. خب، اینم از بخش اول آشنایی با وب. تو قسمت بعدیمون با وب بیشتر آشنا میشیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. این پادکست رو با دوستانتون به اشتراک بذارین تا اونا هم یه لقمه تکنولوژی بزنن به بدن.